و عزیزانی که مایل هستن ما صدای گرم و دوست داشتنی اونها رو داشته باشیم و بشنویم، میتونن از طریق شماره تلفن ناماشنا و سرقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162 ارتباط خودشون رو با ما برقرار بکنند. رسیدیم به ساعت 1 بامداد و نوبت رسید به پخش برنامه رواق تماشا.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریبا میتونم بگم 70 تاش مسگری بوده.
همزمان گفتم بدن ماله.
خب علی‌القاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و در این کندوکاو و جستجو تلاش میکنه در همراهی با کارشناسان عالی مقام و خبره‌ای که به جمع این برنامه میپیوندن، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو به شما ارائه بده. شما همراه هستیم با برنامه رواق تماشا و سکاندار این زورق امیدوار در حرکت و همراهی و نشستنش به ساحل امن و آرامش طیب خاطر در پس گفتگوها کسی نیست جز دکتر فرهبد نازنین. عرض ارادت، شبتون به میل و به عشق و بهشت خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما امین خرمی عزیز، همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. خوشحالیم که یک شب دیگه در خدمت شما و شنوندگان عزیز با حضور مهمانان گرامی است.
مهمانی دو بزرگ با من هم مانند تمامی شنوندگان همراه میشم با بحث شنیدنی شما و دوستان عزیز عالی مقامی که حضور دارند در استودیو. در خدمت شما دکتر.
ممنون، متشکرم. شنوندگان عزیز، امشب میخوایم در رابطه با یک موضوع جذاب و جالب صحبت بکنیم که به هویت ما ایرانیان ارتباط پیدا میکنه. موضوع ما هستش تاریخ گمشده بررسی آثار باستانی ایران و البته کندوکاوی میکنیم بر این که شیوه بازگرداندن آنها به داخل کشور، آیا باید این آثاری که در خارج از کشور هستن به ایران برگردن یا نه، و کلن در رابطه با اونها میخواییم صحبت بکنیم. در ابتدا اجازه میخوام مهمانان عزیزی که امشب افتخار دادن در داخل استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنم. جناب آقای دکتر سید احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند.
متشکرم، ممنون. عرض ادب، سلام و احترام خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین بحرالعلومی، پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض ادب دارم.
متشکرم، ممنون. عرض سلام و احترام خدمت همکار گرامی جناب آقای دکتر افشین قربانی، معمار و عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
با سلام و عرض ادب خدمت شما و همکاران نازنین و همینطور زحمتکشان عرصه میراث فرهنگی کشور که پاسداری از این میراث مهم رو به بهترین نحو دارن انجام میدن. از همشون من از همینجا تشکر میکنم و به همه خسته نباشید.
خیلی ممنون. عرض احترام خدمت سرکار خانم دکتر منیر خلقی، کارشناس خبره حوزه میراث فرهنگی. خانم دکتر شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، دستاندرکاران برنامه و شنوندگان فرهیختتون.
متشکرم، ممنونم. خب شنوندگان عزیز، میخوایم در رابطه با بررسی آثار باستانی ایران صحبت بکنیم. با آقای دکتر طباطبایی آغاز میکنیم. آقای دکتر، خیلی وقتا ما به خارج از کشور میریم، در موزه ها آثار مختلفی از ایران رو میبینیم که در اونجا هست. ممکنه در ابتدا هممون فکر بکنیم که چقدر عجیبه که آثار ایران که در داخل کشور ایران به یک شکلی پیدا شده در لوفر شکار میکنه یا در موزه های انگلستان یا سایر کشورها، و ممکنه برای خیلی سوال باشه. از طرف دیگه جدا از این اموالی که قابل حمل و نقل بوده و اونا اموال منقول میگیم، یه سری اموال غیر منقول ثبت شده و غیر ثبت شده ارزشمند داریم که اینها هم در قالب یه سری ساختمان در خارج از کشور قرار گرفتن. اولین سوالی که من فکر میکنم برای هر کسی پیش میاد اینه که آثار ما در موزه های کشورهای دیگه چی کار میکنه؟ آیا اینا متعلق به ما هست؟ آیا متعلق به اونهاست؟ و یا متعلق به بشریت؟ و بعد در ادامه آیا در صحبت‌های بعدیمون می‌خوایم در انتهای بحث با کمک کارشناسان به این مسئله بپردازیم که جای اینا قراره کجا باشه؟ با شما شروع می‌کنم. آقای دکتر بفرمایید که این آثار ما که در اقصانقاط جهان پراکنده هست، اول به چه شکلی به اونجاها رفته و چه سرنوشتی همراه اونها بوده؟
ما از یک تمدن تاریخی و باستانی به اسم ایران داریم صحبت میکنیم، تمدنی که اگرچه حتی به نام ایران در زمانی شمرده نمیشده، متخلص و در واقع متأثر از این فرهنگ تاریخی است که چند هزار سال سابقه رو برای خودش به دنبال داره و در یک قلمروی جغرافیایی معینی نیز شکل گرفته. به عبارتی در واقع جغرافیای سیاسی که امروز ما برای جمهوری اسلامی ایران قائل هستیم منطبق با جغرافیای فرهنگی تاریخی ایران نمی باشه.
درسته.
و این جغرافیای فرهنگی تاریخی چه از بعد سیاسی و چه از بعد فرهنگی محدودهای مختلفی رو در طی تاریخ طی کرده و البته از نظر حوزه فرهنگی تقریبا یک مرز ذاتی و نقراردادی رو میتونیم براش قائل بشیم که این مرز از بین النهرین تا قفقاز و دریای مازندران و ماوراء النهر، از کوههای هندوکش تا رودخانه سند و ایندوس و بحر مکران و خلیج فارس رو در بر میگیره. اما همونطور که گفتم وسعت دامنه تاثیرگذاریش بسیار بیش از این در حوزه در واقع نفوذ این فرهنگی و حوزه سیاسیش هم متغیره.
یعنی ببخشید من صحبتون آقای دکتر، الان برای شنوندگان بخوایم توضیح بدیم، یعنی که شما الان اعلام کردید که وقتی از ایران صحبت میکنیم ایران فراتر از مرزهای سیاسی،
ما یک ایران فرهنگی داریم. بله. از اون صحبت میکنم.
بله.
به طبع ایران فرهنگی در طی تاریخ شاهد بسیاری از حوادث و رویدادهای مختلف بوده، ولی یکی از مهمترین ویژگی های ایران به عنوان از نظر موقعیت جغرافیایی که قرار گرفته به عنوان یک راه میتونیم مد نظر قرار بدیم، راهی که شرق و غرب متصل میکرده و ایران در واقع عامل مهم این ارتباط تاریخی در طی قرنها و هزارها بوده. به همین دلیل ایرانی ها بودن که میتونیم بگیم آگاه بر آنچه که در شرق دور میگذشت یا آگاه بر آنچه که در غرب و آنجایی که معروف دریای روم و مدیترانه شمرده میشد آگاه بود. و به طب ناقل هم کننده نه فقط در مفهوم تجاری و ارتباطی که در مفهوم فرهنگی و باور و اعتقادات هم بود، از مسیر ایرانی که ادیان مختلف همچون یهود و مسیحیت و همچنین آیین‌های ایرانی به درکش حتی بودا میرن به شرق و از این طرف آیین‌های ایرانی به غرب در واقع نقل میکنن و اسلام هم به عنوان آخرین آیینی که ایرانی ها حامل اون به مناطق شرقی و جای دیگه بودن هستن. پس فهم این بدیهی است که در ارتباط تاریخی و در تعاملی که صورت می‌گرفته در اشعار گوناگونه، چه از مهاجرت‌های اجباری و چه در این داد ستد فرهنگی اقتصادی، آثار ما به بسیاری از این کشورها در شکل بسیار معقول و منطقیه، چه تجاری، چه فرهنگی، چه سیاسی نقد پیدا کرده و نه فقط در مقام گرفتن و بردن. و به طبع همین آثار ما در موزه های ژاپن، چین، خاوردور، در واتیکان، در غرب دیده میشه. و به عبارتی حتی آثار ایتالیایی رو که در موزه های چین میبینیم یا در موزه مثلا نارای ژاپن میبینیم توسط ایرانی ها انتقال پیدا کرده و همینطور آثار شرقی توسط ما به غرب رفته. پس برمین با یک دید متفاوت از اون چیزی که فقط آخر این مخرج خروجی قرن اخیر رو نگاه میکنیم باید به تاریخ ایران و آثار ایرانی در دنیا توجه بکنیم.
بله.
پس بنابراین این یک مورد اوله که خیلی خیلی بدیهیه، یعنی زمانی که قدرت اقتصادی ایران بسیار بالا بود مثل دوره اشکانیان بسیار عادیه که سکه های ایرانی از دیوار آدریانه در هند در انگلستان تا در واقع دیوار چین و مرز شرقی دیده بشه، زیرا که او بزرگترین پول و معتبرترین پول زمانه. خیلی جالبه که همزمان با اون ما پول رومی در ایران نمیبینیم، ولی پول ایرانی رو چه در غرب چه در شرق به عنوان یک عامل مهم. چگونه است که امروز مثلا یورو در اروپا به عنوان یک پول واحد در تمام دنیا منتشر میشه و قرار میگیره؟ همونطور هم بوده پول ما در زمان خودش و نسبت به وضعیت خودش چه در قبل از اسلام چه در بعد از اسلام و در ادوار مختلفی که داره این ویژگی اقتصادی و فرهنگی بودیم. پس بنابراین میبینیم خیلی بدیهی است که آثار ایران در اقصا نقاط دنیا دیده بشه و رد پای آثار ما، آثاری که مثلا به علت این برنامه رادیویی است و نخواهیم خسته کننده باشه،
بله.
مثلا در معبد هزار بودا در ژاپن 3 قطعه خط نوشته شده به خط فارسی در بالای معبد هست که متعلق به دوره همزمان با در واقع سلسله مغولان هند، مغولان ببخشید در چین و قوبیدای قان هستش که نقل میشه که کهنه این معبد میخواستن به دنبال حقیقت برن، تجار ایرانی رو در دریای چین داستان مفصلی ملاقات میکنن و اونها این سه خط شعر که یکیش همین شعر معروفه که در واقع بنی آدم اعضای یکدیگرند مال سعدی نوشته شده یا میازار موری که دانه کشست و دادن و اینا آوردن به عنوان حقیقت زمان بالای معبد خود زدن.
خیلی جالبه.
پس برای این جور آثار و ردپاها دیده میشه و این تاثیرگذاری ما نه در آثار مستقیم که در آثار غیر مستقیم هم میبینید، یعنی پدیده های ایرانی مثل گل نیلوفر مثل بسیاری از چیزهای فرهنگی ما در همه جا رد پای خودش وجود داره و دیده میشه و مشاهده میکنیم. این از این مطلب. به طور در دوران قدیم و در حمله ها و رفت و برگشت ها نیز ممکنه که بسیاری از آثار جابجا شده باشه و این هم یک بخش دیگه ای از فرهنگ تاریخی ما رو در بر میگه که یک امر ذاتی و نهادی نه. مثلا خیلی مورد توجه و سوال میشه که این منشور کوروش که در موزه انگلستان قرار گرفته،
بله.
و در بین النهرین یعنی عراق به دست اومده، خب در اونجا به دست اومده از نظر مرز سیاسی خارج از محدوده فعلی، یعنی متعلق به عراقه از نظر فرهنگی در قلمروی فرهنگی تاریخی ایران و امروز معرف فرهنگ ماست. هیچ کس یادش نمیاد که منشور کوروش متعلق به بین النهرین یا عراق، هر کس ببینه اون رو متعلق به فرهنگ تاریخی کشور ما و معرف ما میدونه. اما در همین سیر تاریخی سیاسی و اقتصادی که طی می‌کنیم، مثلا ما چند تا مهاجرت بزرگ داریم در دوره‌ای که حکومت صفویه در ایران تشکیل میشه، بسیار از هنرمندان و صنعتگران ایرانی در مسائل مختلف مهاجرت میکنن به عثمانی، مدتی زیادی مهاجرت کردن به هند. برای همین شما در هندوستان بزرگ، یعنی پاکستان خود شبه قاره رو منظورم،
مثل ایران بزرگ
شبه قاره هند که میبینی، یعنی پاکستان هند امروزی، تعداد کتب خطی فارسی بیش از ایرانه، چون بزرگترین تولید کننده این کتاب بودن، یعنی این کتاب اصلا اونجاش نوشته میشد، طراحی و نقاشی میشد و قرار میگیره، معمار ایرانی میره تاج محل رو در هند میسازه و این رد پای فرهنگی به نشانه ویژگی و مزیت فرهنگی تاریخی ایران از غرب تا شرق همیشه مشاهده میشه. این مطلب میرسیم به، میخوام فقط این سیر رو سریع تموم بکنم، میرسیم به دوره‌ای که در واقع دوره تحولات مهم بعد از انقلاب صنعتی اروپا و به خصوص در دوره بعد از انقلاب کبیر فرانسه به شکل‌گیری نهادهای قدرتی و فکری و سیاسی که وارد بحث ما نیست در اروپا مثل فرانسه، انگلستان، اسپانیا که شکل‌های دیگه‌ای پیدا می‌کنن و تعرض و دوران جدیدی از تغییرات سیاسی اجتماعی ایران به خصوص در دوره قاجار قرن 19 هم شاهد هستیم. این رفتارها و نوع در واقع برخوردهای مختلفی که از قرارداد ترکمنچای و عقد اون قرارداد به عنوان قراردادی که ایران رو به نوعی مغلوب روسیه در حوزه اجتماعی و سیاسی قرار میده، این میرسه به زمانی که قراردادهای مختلفی رو کشورهای اروپایی چون انگلستان، آلمان، فرانسه و دیگران با ایران به غیر روسیه می‌بستند. در زمره این قراردادها و عهدنامه‌هایی که بین دولت قاجار و این کشورها بود، قراردادی هم هست که مشتمل بر همین واگذاری آثار در واقع به نوعی امروز ما بهش میگیم باستان شناسی ایران رو واگذار کردن به کشور فرانسه و بخش علمی اون که باستان شناسی فرانسوی بودن و بعدها متعلق به موزه لور و متعلق به مراکز دیگه که بیشتر اینه چیزیست که مورد توجه امروزه و این شاید قسمت کوچکی نسبت به اون عظمت بزرگی که من گفتم رو در بر میگیره که اینها اومدن. بالاخص میدونید که بیشتر هم در خوزستان و در شوش وارد کاوش شدن نزدیک به یک قرن و در جاهای دیگه ایران و اینها طبق قراردادهای خود اموال آثار به دست اومدن هم میبردن، زیرا اصلا اون زمان تفکر فرهنگی تاریخی با حالا خیلی فرق داشت. یعنی موزه لور میخواست آثار دنیا رو در خودش داشته باشه، نه ایران که جای دیگه، مصر و نقاط دیگه. باستان شناساشو میفرستاد در طی کاوش اینها رو بتونن منتقل کنن به اون کشورهایی که قرار گرفته. ما اهداف و قراردادهای متعددی داریم که سرکار خانم دکتر خلقی حتما اینها رو بهتر و مبسوط‌تر از من بیان خواهند کرد در این زمینه. پس ما یک سیر این چنینی داریم، سیری که از به دست آوردن آثار در دوره‌ای که موزه ها آثار رو میخوان بدن،
بله،
تا زمانی که نه دانشگاه ها و باستانشناس ها به دنبال کشف حقایق به خصوص بعد از جنگ جهانی اول شکل جدیدی از باستانشناسی طی میشه و بعد از جنگ دوم تغییرات رفتاری مختلف و میرسیم به زمانی که هیئت های مشترک علمی بین ایران و کشور اروپایی و غیره شکل میگیره در دست دادن کاوش ها که در این دوره دیگه آثار در ایران و اطلاعاتی که در واقع به صورت مشترک در واقع سنجیده میشه و در تعامل قرار میگیره. من تصور میکنم این یک سیر بود که حالا دوستان صحبت کنن تا بعد.
بسیار عالی، ممنون از شما.
زمان خودم بحثایی
آقای دکتر تبت خیلی جامع و کامل توضیح دادید. ما نباید ناراحت باشیم از اینکه اشیای خودمون رو در موزه های دیگه میبینیم، آثار خودمون رو در جای دیگه میبینیم و این نگاه رو اینطوری که آقای دکتر محیط گفتن، این حاصل یک شب دزدی از این کشور نیست که برده باشن جای دیگه به نمایش درارن، این حاصل هزاران سال تمدن ما و اون هویت ما هستش که در طول صدها سال جابجا شده به خاطر موقعیت جغرافیایی ایران و به خاطر اون عظمت ایرانی که بوده، ایران باستان، اینها انتقال پیدا کردن به سراسر جهان. یه بخشش هم حاصل کاوش هست که با خانم دکتر خلقی بعدن همراه میشیم که برامون از اون بخش هم توضیح بدن. خب آقای دکتر بهرالرومی با شما همراه هستیم از منظر دیگه. شما مدت ها مدیر کل حفظ آثار بناهای تاریخی در وزارت میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی بودید، مدیر استان ها بودید، سازمان، بله موقع سازمان الان وزارت خونه شده آقای دکتر، و بالاخره این تجربیات شما همراه شما همیشه خواهد بود. برای ما بفرمایید که جدا از این اموال منقول ما یه سری آثار تاریخی هم داریم، برای ما از اون آثار تاریخی صحبت بکنید.
بله، همطور که آقای دکتر مهی طباطبایی فرمودند، در جهان ایرانی آثار بسیار زیادی رو از دوره‌های تاریخی مختلف، چه قبل از اسلام هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان و ساسانیان و چه بعد از اسلام دوره‌های قدیم مثل آل زیار، آل بویه تا متأخر از صفوی و قاجار گرفته که روز به روز بر از وسعت ایران، جهان ایرانی ما کاسته شد تا در دوره قاجار که همطور که همه شنوندگان میدونند قسمت‌های بزرگی از قفقاز توسط روسیه از ایران جدا شد، قسمت‌های بزرگی از خراسان بزرگ ما از توسط انگلیس‌ها از ایران جدا شد، حدود 100 تا 150 سال پیش. ولی خب آثار ما در اون کشورها موجود هست خوشبختانه، مثل تیسفون، مثل مساجد بزرگ جامع در شهرهای مختلف خراسان، اینا همه اکثرشون معماران ایرانی ساختند و توسط حکومت‌های ایرانی در حقیقت پایه‌گذاری شدند. قوام الدین شیرازی تا هند و تا اون معبدی که اسمش آقای دکتر بردن تاج محل معمار ایرانی ساخته و حاکمش هم یه شکلی در دو تا برادر بودن که یکیشون در ایران یکیشون در هند حکومت میکردن و اینها جزء مرزهای جهان ایرانی بودن. من یه توضیح مختصری میخواستم بدم. همطور که شما فرمودید آثار منقول که اشیاء تاریخی میشن که موضوع این بحث بلی. امروز ما هست و آثار غیر منقول که معماری ما هست، چه معماری بناهای تاریخی و چه معماری شهرها، مجموعه های بزرگ تاریخی مثل تخت جمشید، مثل تخت سلیمان، مثل تیسفون بله. حالا بیرون از کشور ما هست، ولی اینها جزء آثار غیر منقول هستن که دستبندی میشن و ما بیش از 32,000 اثر تاریخی که در داخل کشور ما هست ثبت و ضبط شدن و دارای پرونده ثبتی هستن که به اونها در زمانهایی که البته اعتبار جوابگو باشد اعتبار از طرف دولت گذاشته میشه، از طرف وزارت میراث فرهنگی، و مرمت هایی هر سال در اونها اتفاق میفته که از معرض نابودی یه مقدار با تأخیر انجام بشه، هرچند که هر شیء فناپذیر هست و یک زمانی میرسه که همطور که انسان فنا میشود یک اثر تاریخی هم ممکن هست از بین برود، ولی ما در کوشش هستیم که نجاتشون بدیم تا اونجایی که مقدور هست.
بله بسیار عالی.
متاسفانه آثار تاریخی که الان بحثش هست که اشیای تاریخی در خارج از کشور هست به دلیل عدم وجود شناسنامه که ما بایستی، یعنی سازمان میراث فرهنگی بایستی در طی حالا 100 سال اخیر اونها رو در داخل کشور ردیابی میکرد، ثبت میکرد، ضبط میکرد که اگر روزی توسط یک فردی به عنوان حالا قاچاقچی اسمشون رو میذاریم یا هر چیز از کشور خارج میشد و در موزه ها یا اون مجموعه داران نگهداری میشد در خارج از کشور و کسی میدید، میتوانستیم ما ادعا بکنیم این بر اساس این شناسنامه در فلان تاریخی در فلان جا کشف شده و مال ماست و قاعدتا مجبور بودن برگردونن. اون قانون داریم که خانم دکتر توضیح میدن. این اتفاق تقریبا میشه گفتش که ما زیر 1% آثار این شکلی که در خارج از کشور هست دارای چنین شناسنامه‌ای هست.
بسیار
تقریبا نیست. به همین دلیل امکانه
حالا بعدم آقای دکتر صحبت کنیم که واقعا این نیاز بوده، چرا انجام نشده، یا اینکه مثلا خیلی افراد هستن در منازلشون ممکنه اشیایی داشته باشن که نسل به نسل به اینا رسیده، اینا رو نمیتونن نشون بدن جایی همید. یا میخوان به صورت قانونی اینا خرید و فروش بکنن، چطوری که ما املاک خونه خودمون رو میریم ثبت میکنیم، نقل و انتقال میدیم، ولی برای اشیا که خیلی هم مسئله مهمی هست هنوز هیچ فکری انجام نشده. گرچه که من فکر کنم خیلی فکرها انجام شده به خاطر محدودیت‌های قانونی و بقیه مسائلش، فعلا این رو بعد راجبش صحبت بکنیم. مرسی آقای دکتر از توضیحاتی که دادی. در خدمت سرکار خانم منیر خلقی خانم دکتر هستیم، صحبت‌های شما رو میشنویم. خانم دکتر بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواستم خدمت شما بزرگواران در تکمله فرمایشاتی که استاد محیط طباطبایی داشتن و خیلی به خوبی سیر تاریخی فرهنگی و سیاسی ایران باستان رو تبیین کردن و من هم اینجا میتونم ازش استفاده کنم برای ورود به مباحث حقوقی. استاد اشاره داشتن به این که مرز ایران فرهنگی در گذشته و حتی مرز سیاسی ایران فراتر از شکل کنونی بوده.
درسته.
بنابراین ما در دنیای باستان به شکل امروزی با بحث مرز مواجه نیستیم، چنان که در دنیای قدیم اگر کسی قرار بود از یه سرزمینی به سرزمین دیگه بره به شکل کنونی و امروزی مکلف نبود روادیدی بگیره، گمرکی رو رد کنه، نهایتاً به دروازه یک شهری میخواستن برسن، میپرسیدن بیگانه اهل کجا هستین، خودش رو معرفی میکرد، کار چی و میومد تو، تموم میشد میرفت. اما همین مسئله در حوزه حقوق میراث فرهنگی خودش باز همونطور که آقای دکتر محیط طباطبایی هم اشاره کردن تأثیر گذاره. به خوبی اشاره کردن به بحث سکه های دوره اشکانی که از انگلستان تا چین شما تنوع این سکه ها و آثار از اروپا و آسیا دارید میبینید. بنابراین چند تا مؤلفه هست که اگه ما بخوایم روی استرداد اموال تاریخی فرهنگی که داریم بخوایم روش دست بذاریم باید در نظر بگیریم.
بله.
اول از همه منشأ این شیء فرهنگی، اثر فرهنگی منقول کجا هست؟ آیا ما میتونیم به خوبی تبیین کنیم که آیا این متعلق به ایران بوده، تمدن بین النهرین کنونی دست فینیقی ها بوده، نمیدونم در مثلا یونان اینو پیدا کرده بودن، منشأ این کار کجاست؟ ممکنه اصلا طی یک پروسه تاریخی این از تخت جمشید مثلا رسیده به آتن، درسته. یا برعکس، ممکنه همونطور که ما الان توی تخت جمشید با این مسئله مواجه هستیم که هر سال به مناسبت نوروز هدایایی رو می آوردن از ملل مختلف پیشکش می کردن، یا در فضای تجاری همچین اتفاقی افته. بنابراین این منشأ جای اون شی یکی از مباحث حقوقی هستش که در دعاوی استرداد وقتی به شکل قضایی مطرح میشه حتما مورد نظر قرار میگیره.
خاندوتون، جایی که ساخته شده یا جایی که پیدا شده؟
جایی که پیدا شده.
جایی که پیدا شده.
جایی که پیدا شده. و این که اصلا ما بخوایم بگیم متعلق به کجا هست؟ بله. متعلق به کدوم کشور کنونی، سرزمین کنونی هست. نکته دومی که باید خدمت شما عرض کنم حائز اهمیت اینه که آیا این به شکل قانونی مثلا خارج شده یا غیر قانونی. تشخیص این امر هم موضوع مهمیه. اگر به شکل قانونی و در یک پروسه قانونی اتفاق افتاده باشه، شما نمیتونید طرح دعوا بکنید، چرا که مثلا در حفاری هایی که در تخت جمشید یا شوش اتفاق افتاده، خب بر اساس یک قراردادی بین دولت وقت ایران و اون هیئت باستانشناسی اتفاق افتاده. در اون موقع متداول این بوده که بخشی از حفاری ها و نتایج حفاری هایی که به دست می اومده اشیا رو تقسیم بکنن. بر فرض مثال اون چیزی که ممکنه الان ما توی موزه لوور ببینیم دقیقاً
قانونی
بله طبق این اتفاق افتاده که خب زمانی که اومدن در شوش کار کردن، دولت وقت گفته هر چیزی که فلزات گرانبهاست، طلا و نقره، مال من. بعد اگه دیگه به نظرش می اومده این سنگا ارزشی ندارن، شما بردارید اینا رو ببرید. پس این نکته دوم هم هست که باید حتما خروجش غیر قانونی باشه، یعنی محرز بشه که منشأ یک شی کجا هست، خروج غیر قانونی اتفاق افتاده. و نکته سوم این که آیا اون کسی که الان متصرف و دارنده این شی هست اینو به سوء نیت به دست آورده، یعنی از طریق غیر مشروع این مال رو کسب کرده. اگر مشروع کسب کرده باشه و مطلع نباشه حتی که این شیئی که به دست آورده غیر قانونیه، بنابراین ما در دعاوی عموماً بازنده هستیم.
بله. خب الان خانم دکتر، این مواردی که شما گفتین ما هر جا بریم خیلی سخت اثباتش.
راههایی حالا وجود داره، بعد شاید توی راند بعدی گفتگو بخوایم داشته باشیم. اجازه میخوام حالا چون بحث منقول رو ما باز کردیم و بحث موزه ها رو هم، اینه که ببینید ما الان دغدغه اصلی ما موزه ها نیستن جناب آقای دکتر دهنوی.
بله.
دغدغه اصلی که ما الان داریم همطور که به خوبی اشاره کردن در فرمایشاتشون اساتید این هستش که ما اگر بر اساس یک پژوهش باستانشناسی و حفاری مجازی امری اتفاق میفته، عملا اون آیتم اول منشأ برای ما مشخص میشه. آیا این شی مثلا از خوزستان به دست اومده، از جیروف به دست اومده، از شهر سوخته کجا بوده، جاش مشخص میشه. بنابراین شی محرز میشه که منشأش کجا هست و اینو پژوهش باستانشناسی مشخص میکنه، گزارش های باستانشناسی مشخص میکنه و به عنوان یک سند و دلیل میشه توی دادگاه ازش استفاده کرد که خب این شی در یک حفاری مجازی اتفاق افتاده. نکته دوم این هستش که حالا به چه طریقی این خارج شده است. ببینید بر اساس قوانین فعلی ما، حالا گذشته رو من توضیح دادم که یه قراردادهایی بوده، شاید اون موقع واقعا ما کمتر
توجه میکردیم
به اهمیت میراث فرهنگی دولت‌های وقت واقف بودن. خب بعد متوجه شدن که چه اهمیتی داره و الان هم برای این موضوع اهمیت قائلن. در حال حاضر ما قانونی نداریم که اجازه بدهد ما شیء تاریخی فرهنگیمون رو از کشور خارج کنیم.
قانونی داریم که بتوانیم بیاوریم؟
ببینید ما یه سری آیین‌نامه های خاص نمایشگاه ها رو داریم. ببینید ورود و خروج اشیا و اموال تاریخی فرهنگی به طور کلی بر اساس، اگر به شکل غیر قانونی باشه، بر اساس کنوانسیون 1970 یونسکو کلن رد شده است. یعنی نه کسی حق ورود غیر قانونی داره، نه حق خروج غیر قانونی و نه انتقال مالکیت غیر قانونی رو میتونه انجامش بده. اما راجع به ورود و خروج اشیا به شکل قانونمند فقط به این شکل میتونه باشه که بین مثلا در مبادلات و همکاری‌های فرهنگی و همکاری‌های موزه نمایشگاهی بخواد اتفاق بیفته که اونم در شرایط فعلی ما با مصوبه هیئت وزیران عموما انجام میشه. یعنی ما این حقو نداریم که بیایم بگیم مثلا الان نمایشگاه لووری که در تهران برگزار شد، مثلا ما یه شیعی رو همینطوری از موزه ملی خودمون تصمیم بگیریم بگیم که الان مثلا ما میخواییم بریم تو لوور نمایشگاه داشته باشیم. بنابراین این خروج ها و ورود ها موقت همینطور که میبینید، یعنی یک دوره زمانی مشخصی براشون در نظر گرفته شده و تحت یه ترتیبات خاصیه. مثلا باید بیمه اینا وضعیتش مشخص باشه، انتقال اینها مشخص باشه از چه دوره زمانی تا چه دوره زمانی و در چه شرایط حفاظتی باید اتفاق
بیفته. خانم دکتر، این منشور کوروش که اومد ایران بیمه شده بود؟
بله، همه این اتفاقات براشون افتاده بود.
بسیار خب، بفرمایید آقای دکتر بهرالعلومی، بفرمایید.
خانم دکتر فرمودن که فقط به صورت موقت امکان آمدن یه شیعی به داخل کشور هست یا بیرون رفتن، ولی آن شیعهایی